ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از احتمال تهاجمی شدن رویکرد نظامی جمهوری اسلامی خبر داد. دبیر کل حزب الله لبنان میگوید واشنگتن برای خروج همزمان آمریکا و ایران از سوریه پیشنهاد داده بود. و صدها فعال سیاسی و مدنی خواستار آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قولیان شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ چشم داشتی به خاک و منافع دیگران ندارد گفت در حفظ آثار و منافع ملی در صورت مشاهده آثار و شواهد تجاوز ممکن است رویکرد آفندی یا تهاجمی داشته باشیم. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، محمد باقری با اشاره به اینکه در رویکردهای عملیاتی و تاکتیکی دفاعی و منفعل عمل نمی‌شود افزود در صورت مشاهده آثار و شواهد ایران دست روی دست نمی‌گذارد منافع ملت، امنیت و آرامش کشور به خطر بیفتد. دو روز پیش از آن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی رزمایشی را در منطقه نصرآباد اصفهان با حضور 12,000 نیروی هجومی انجام داده است. سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در شرایطی ابراز شده که شماری از کشورهای منطقه و جهان تهران را به دخالت در امور شماری از کشورهای منطقه متهم می‌کنند، اتهامی که ایران رد می‌کند. دبیر کل حزب الله لبنان میگوید واشنگتن از طریق رئیس جمهوری روسیه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیغام داده بود اگر ایران نیروهای خود را از سوریه خارج کند، ایالات متحده نیز تمامی نیروهای خود را از سوریه خارج خواهد کرد. حسن نصرالله شامگاه شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین توضیح داد که جیمز ماتیس وزیر دفاع پیشین آمریکا و دیگران در زمان وزارت آقای ماتیس به روسیه رفتند و گفتند که به شرط خروج نیروهای ایرانی و حزب الله از سوریه، آمریکا نیز آماده است آخرین سرباز خود را از سوریه خارج کند. و افزود پاسخ ایران به این درخواست منفی بوده و روسیه نیز در این باره پافشاری نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اواخر آذر ماه اعلام کرد تصمیم قطعی خود را در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گرفته است. پیش از اعلام تصمیم آقای ترامپ، مقام‌های روسیه چند بار از خروج نیروهای ایرانی از سوریه سخن گفته بودند، اما مقامات ایران این سخنران را رد کردند. و اما میمنت حسینی چاوشی، استاد جمعیت شناسی که چندی پیش به اتهام نفوذ بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد. محمود بهزادی وکیل دادگستری با اعلام این خبر به نقل از یک مقام قضایی گفته که خانم چاوشی چند روز است که آزاد شده است. پیشتر خبرگزاری فارس در آذر ماه از بازداشت شماری از افراد در حوزه کنترل جمعیت از سوی یکی از نهادهای امنیتی خبر داده و آنها را نفوذی معرفی کرده بود. میمنت حسینی چاوشی جمعیت شناس و محقق در دانشگاه ملبورن استرالیا است و در آبان ماه سال جاری از سوی وزارت کار و سازمان بهزیستی و شورای ملی سالمندان برای سخنرانی در کنفرانس منطقه ی سالمندی در ایران دعوت شده بود، ولی پس از این کنفرانس و دیدار با خانواده‌اش هنگام خروج از ایران بازداشت شد. و بیش از 800 تن از فعالان سیاسی و مدنی از طیف‌های مختلف و انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریع‌تر اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قولیان فعال مدنی شدند. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلهری.
صدا فعال سیاسی و مدنی در بیانیه خود بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قولیان پس از پخش نمایش برنامه طراحی سوخته از تلویزیون ایران را به عنوان آخرین نمونه از موج سرکوب از سوی جمهوری اسلامی توصیف کردند. پروین اردلان از جمله امضا کنندگان بیانیه، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، با اشاره به اینکه این بیانیه از سوی طیف‌های مختلف فکری امضا شده است، می‌افزاید
یک مقداری میشه گفتش که اجازه داده به این که همه در یک وفاق جمعی علیه فعالیت های اقدام امنیتی وزارت اطلاعات و تلاش برای آزادی فعالای کارگری، روزنامه‌نگاران و مدنی تلاش بکنن.
در برنامه طراحی سوخته اعترافات تلویزیونی اسماعیل بخشی، سپیده قولیان و علی نجاتی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و چند تن دیگر به نمایش درآمد. آقای بخشی و خانم قولیان پیشتر از شکنجه خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز سخن گفته بودند، اما مقام‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن وزارتخانه شکایت کرده است، موضوع شکنجه را تکذیب کردند. پروین اردلان با اشاره به این که به گفته او تکذیب‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد شکنجه تازگی ندارد می‌افزاید.
همیشه توجیه‌های مختلفی وجود داشته، از جمله که این کار تعذیره و شکنجه نیست یا درگیری بوده، کتک‌کاری بوده، موارد این چنینی بوده و همیشه با انواع اقسام افشاگری چه در داخل و چه در خارج روبرو بودیم. بنابراین این داستان جدیدی نیست که شکنجه در نظام امنیتی ایران یکی از اصول اساسی هستش. ولی اون چیزی که اینجا بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفت این بودش که این دوستان بحث شکنجه رو با توجه به فشارهای امنیتی هم که وجود داشت در داخل کشور تونستن عمومی تر بکنن و در این حال که زیر فشار بودن این رو در عموم هم مطرح بکنن و از تقاضای مناظره‌ای که شد تا فیلمایی که بعد از جریان طراحی سوخته به خصوص منتشر شد همه نشون میده که سیاست دست امنیتی ایرانی نبوده که یه همچین برنامه رو نذاره. اساسا برنامه‌اش این بوده که محدود کنه فعالای کارگری و همیشه دنبال بهونه هایی هم میگردن برای اینکه بتونن پرونده سازی بکنن و این با این پرونده سازی اونها رو خاموش بکنن. و به خاطر همینی که فکر میکنم بعد از اتفاقی که رخ داد این حرکت تونست که یک صدای عمومی رو علیه این حرکت بیش از همه گسترده بکنه.
امضا کنندگان بیانیه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، وزارت اطلاعات و شخص حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را مسئول حفظ جان و سلامتی آن دو و دیگر فعالان جنبش‌های اجتماعی دانستند. از خانم اردلان درباره نکات مهم بیانیه امضا شده از سوی صدها فعال سیاسی و مدنی می‌پرسم.
با توجه به اتفاقاتی که با دستگیری آقای بخشی و با خانم قلیان و اینها به وجود اومد، سیاست‌های امنیتی سعی کردن که دستگاه امنیتی سعی کردن که این جهتش رو عوض کنن و ماجرا رو تبدیل کنن به ارتباط با خارج کشور، ارتباط با افراد دیگه و کلن به شکل دیگه ای که هم اون خواسته ها و اون مطالبات رو محدود بکنن و متوقف بکنن و هم این که فعال ها رو زیر ضرب ببرن، نه تنها فعال ها رو بلکه خانواده هاشون رو بلکه تمام همکاراشون رو. الان میبینی که شما بیشتر از فقط دو نفر که در زندان نیستن، از فعال های مدنی، فعال های کارگری، فعال های سنتی، معلمان، الان همه خیلی هاشون در زندان هم در این حال که دارن اعتراض میکنن. بنابراین چیزی که در این بیانیه مورد توجه قرار گرفته اینه که جدا از این که ما خواستار در واقع آزادی بدون قید و شرط این فعالان هستیم، در این حال توجهمون رو باید دور نکنیم از این قضیه که اینها به خاطر یک سری خواسته ها و مطالبات سنفیشون تجمع کردن، اعتراض کردن، تظاهرات کردن و همه به حق عادلانه بود و به همین خاطر هستش که توی همین بیانیه نه تنها بحث حمایت از این افراد لحاظ شده و درخواست در آزادی بی‌قید و شرط اینها لحاظ شده، بلکه توجه دادن به مطالبات صنفی فعالای کارگری و به خصوص در اینجا فعالان هفت‌تپه مد نظر بود.
این بیانیه از جمله از سوی آسیه امینی، آزاده کیان، بهروز خلیق، پرستو فروهر، پروانه اوسانلو، پرویز دستمالچی، پریسا کاکایی، پیمان عارف، جمشید اسدی، حسن شریعت مداری، حسن نایب هاشم، حسن یوسفی اشکوری، حمید نوذری، خدیجه مقدم، داریوش آشوری، رضا قریشی، ژیلا مکوندی، شادی صدر، شیرین عبادی، کامران متین و کاظم علمداری امضا شده است. در سالیان اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و مدنی از جمله فعالان صنفی معلمان افزایش یافته است. این برخوردها انتقادهایی را نیز به همراه داشته و از جمله در سازمان بین‌المللی کار انعکاس یافته است.
گزارش همکارم روزبه بلحری بود، اما در همین باره باز هم بشنویم که به دنبال راه اندازی کمپین و یا کارزاری سراسری برای آزادی اسماعیل بخشی از رهبران کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی، بعد از ظهر شنبه هم تظاهراتی در چند شهر اروپا و کانادا برپا شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
48مین جشنواره فیلم در شهر روتردام هلند چهارشنبه هفته پیش فعالیت 12 روزه خود را آغاز کرد. این فستیوال یکی از 5 جشنواره بزرگ اروپا به شمار می رود و همین ساله در کنار فیلم های برگزیده برای بخش مسابقه و یا رقابتی به فیلم های مستقل و به ویژه ساخته استعدادهای جوان و تازه نفس هم اهمیت بیشتری می دهد. سال پیش به این جشنواره 7 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون راه یافت. امسال اما ظاهراً از سینمای ایران فیلمی برای نمایش انتخاب نشده. درباره ویژگی جشنواره بین‌المللی روتردام، آران جاودانی، مشاور پیشین این رویداد سینمایی و منتقد و پژوهشگر سینما اینطور به ما گفته.
جشنواره روتردام از یک نظر برای خودش جایگاه ویژه‌ای باز کرده که اون هم اینه که همیشه فیلمساز معرفی کرد. یعنی اصلا بخش مسابقهش رو حداقل حدود 20 سال پیش بر این مبنا گذاشته بود که بخش رقابتی بین فیلمسازهایی که فیلم اول یا دومشون رو ساختن و در حقیقت فیلمساز معرفی کرده. به طور مثال فیلمسازهایی که از جشنواره روتردام اومدن بیرون و معرفی شدن، معروفاشون جیم جارموش و کریستوفر نولان هست. آقای مخمل باف هم تو این جشنواره بوده، به عنوان فیلم اول دوم فیلم داشته. آقای پناهی، شهاب رضویان با فیلم سفر مردان خاکستریش اینجا مطرح میشه. مجید برزگر با اولین فیلمش فصل بارانهای موسمی اینجا مطرح میشه. از این نظر این جشنواره که فیلمساز معرفی میکنه خیلی اهمیت بالایی.
دو روز پس از فستیوال روتردام در هلند، یعنی جمعه گذشته، جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد 42مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرد. این فستیوال 11 روزه که از آن به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی در حوزه کشورهای اسکاندیناوی یاد می شود، دارای دو جایزه بزرگ است. سال پیش به جشنواره گوتنبرگ 6 فیلم از ایران راه یافت. امسال اما تنها 1 فیلم، آن هم از جعفر پناهی به نام سرخ. این فیلم سینمایی در اردیبهشت ماه امسال در جشنواره کن در فرانسه برنده جایزه بهترین فیلم نامه شد و سپس در بیش از 20 فستیوال معروف دنیا اکران شد و جوایزی هم به دست آورد که آخرین آن پرتغال طلایی از جشنواره آنتالیا در ترکیه بود. فیلم سرخ جعفر پناهی تاکنون در سینماهای فرانسه، هلند و آلمان هم اکران عمومی شده. در این فیلم داستان 3 زن بازیگر در ایران روایت شده که هر یک با موانعی برخورد کردند. یکی از آنها دختر جوانی در یکی از روستاهای آذربایجان است که علاقه فراوان دارد در رشته سینما تحصیل کند، اما خانواده او مخالفند. از این رو این دختر با فرستادن ویدئویی از جعفر پناهی کمک می طلبد.
زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانوادم میبینن، فیلمای شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میداد، برام راهی نمونده بود دیگه.
دو جشنواره جهانی فیلم در شهرهای روتردام هلند و گوتنبرگ سوئد به ترتیب در روزهای 14 و 15 بهمن ماه جاری به فعالیت سالانه خود پایان می‌دهند و سپس از 18 همین ماه فستیوال برلین از راه می‌رسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پوزش از اشکالی که در گزارش نخست به آگاهیتون رسوندم، این گزارش همکارم شهرام میریان درباره دو رویداد بزرگ سینمایی در شهرهای روتردام و گوتنبرگ سوئد بود که به اشتباه در رابطه با کمپین سراسری برای آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قولیان معرفی شده بود. و آخرین خبر این که رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیریت شهری با 3 چالش اصلی دست و پنجه نرم می‌کند، کمبود نقدینگی را مهمترین چالش شهر تهران عنوان کرده است. محسن هاشمی روز یکشنبه با اشاره به حجم بدهی‌های گذشته، رکود در صنعت ساختمان و رشد بی‌رویه پیکره مدیریت شهری رو اعلام کرده که باعث شده که هزینه‌های اداره پایتخت در ایران افزایش پیدا کنه. رئیس شورای شهر تهران شرایط خاص و وضعیت اقتصادی ایران رو به عنوان چالش دوم نام برده که به گفته او در پی تحریم‌ها منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و بحران مالی دولت و نتیجه تأثیرات اقتصادی بر مدیریت شهری شده است. محسن هاشمی همچنین در توضیح چالش سوم به عدم اولویت بندی و هدایت راهبردی فعالیت‌های مدیریت شهری در مدت سپری شده از شورای پنجم اشاره کرده است. این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.